این تولید محتوا کردیم متناسب با کتاب‌های جدید و در اختیار معلم‌ها قرار دادیم. مثلا به طور مثال برای به طور مثال عرض می‌کنم ریاضی 30,000 معلم همزمان از روش‌های نوین تدریس در کتاب‌های پایه 12 چیکار کردن بهره‌مند شدن. پس این ارتباط ساختار و سازمانش وجود داره، ولی خب به هر حال برنامه‌های کلانش
بود، یعنی بله استفاده کردید برآورد بله شد که چقدر تاثیرگذار بوده.
100% تاثیرگذار، چون کتاب جدید روش‌ها و متد تدریسش متفاوته، اهداف آموزشی به اصطلاح جدیدی رو دنبال می‌کنن و حتما این کتاب این دوره‌ها این رو می‌تونه تضمین بکنه و طبیعتاً برای معلم خیلی لازمه و این کار باعث میشه که هزینه های اجرای دوره ها هم به حداقل ممکن برسه. و البته سیاست گذاری کلان راهکار ارتباط وجود داره، بستر ارتباطی رو ما داریم، خود وزارت خونه هم داره، ولی خب به هر حال اینها درسته که هزینه‌اش کاهش پیدا کرده، ولی بالاخره هزینه هایی داره که خود بخش منابع انسانی وزارت خونه باید در تامین اعتباراتش در واقع کار بکنه و اقدام بکنه و طبیعتاً بعد از تامین اعتبار دانشگاه این راه ارتباطی رو داره و خیلی هم لازم و ضروری هستش.
امروز اعتباراتی که آموزش و پرورش نیاز داره برای اینکه حالا معلمان رو هم به کار بگیره هم آموزش بده کفایت میکنه؟ شما به عنوان کسی که توی سپهر این عرصه حضور دارید چقدر کمبود و خلایی رو احساس میکنید؟ چقدر فکر میکنید که همه چی سر جاش هست؟
نه خب بالاخره کمبود که همه جا هست، در آموزش پرورش هم طبیعتاً به عنوان یه دستگاه در داخل کشور این کمبود وجود داره و چون حساسیت و اهمیت در موضوع عملکردی وزارت آموزش پرورش هم خیلی بالا هست، طبیعتاً اینها بازتاب و در واقع بازخورد بیرونی بیشتری رو پیدا میکنه. یکی از مسائلی که در وزارت آموزش پرورش وجود داره این است که درصد خیلی بالایی از اعتبارات صرف پرداخت حقوق میشه و این موضوع باعث میشه که یه سری امور و برنامه‌ای که خود وزارت خونه به فکر، مثلا همین بحث در واقع ضمن خدمت یا دوره‌های ارتقای کیفیت، تعالی مدیریت، اینها خب بالاخره هزینه‌هایی داره، برنامه‌ریزی‌های خاصی رو می‌خواد. وقتی که در یک دستگاه، البته این آفتی که در تقریباً همه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها هم هست، وقتی بخش خیلی زیادی مثلا 90% اعتبارات و بودجه صرف حقوق میشه، طبیعتاً بحث‌های رفاهی، بحث‌های کیفیت بخشی، بحث‌های در واقع دوره‌های توانمندسازی خب یه مقداری در حاشیه و سایه قرار می‌گیره. طبیعتاً وزارت آموزش پرورش هم با کمبودهای جدی مواجه، بالاخره زحمت می‌کشن، دوستان پیگیری می‌کنن، تعامل دارن. سازمان مدیریت هم من تا جایی که می‌دونم بالاخره اولویت‌هایی رو به وزارت آموزش پرورش میده، ولی خب بالاخره شرایط اقتصادی و شرایطی که حاکمه باید در نظر گرفته بشه و دیده میشه و اینها تاثیرگذاره.
سپاسگزارم از شما. آقای سعادت، امروز توی کشور یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مدام ترویج میشه که بچه‌ها رشته فنی حرفه‌ای رو برن، این رشته‌ها مورد نیاز کشور هستش. فکر میکنید که به همون اندازه که داره این موضوع ترویج میشه، آیا معلمان کافی با آموزش کافی در چنین مراکزی در دانشگاه‌های مثل دانشگاه تربیت دبیر دارن تربیت میشن؟ آیا آمادگی دارن که این معلمان سر کلاس از کیفیت کافی برخوردار باشن؟ اگر خیر، شما نقاط ضعف رو در کجاها میبینید؟
بله، ببینید، ما برای حالا تربیت معلم فنی علاوه بر حالا اون آموزشی که توی دانشگاه میبینن، یک سری حالا مهارت های عملی نیاز دارن که ما حالا در قالب یک سری دروس اضافه ای که حالا به شکل کارگاه هایی که بهشون کمک میکنه که بعدا بتونن.
سرفصل بعضی از این دروس رو بگید چیا هستن، چه عناوینی دارن؟
سرفصل دروس در واقع مرتبط هست به همون کتاب هایی که اینا توی اون در واقع 3 آخر دبیرستان بهش برخورد کنن. حالا بله، اگر تو هنرستان باشن درسای مرتبط با اونها، اگر توی دبیرستان باشن باز مرتبط با اون 3 آخر. و همینطوری که آقای دکتر پور کمالی اشاره کردن، در واقع چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم متناسب با امکانات روز به این بچه‌ها آموزش بدیم. یعنی این آموزشی که ما میدیم حالا اگر خیلی قدیمی باشه عملا در حد همون دانش میمونه و به واقعیت تبدیل نمیشه. و برای اینکه این تحقق پیدا کنه باز یک مقدار نیاز به منابع مالی هست، یعنی ما باید بتونیم حالا وضعیت کارگاه ها و آزمایشگاه هامون رو ارتقا بدیم. چیزی که الان هست خب موجود هست و با تمام توان در واقع داره این کار رو انجام میده، اونجا اگر بتونیم حالا در شرایطی قرار بگیریم که ارتقایش بدیم و یه مقدار با مد روز متناسب تر باشه، خب علال قاعده برای اون طرف مخاطب هم مفید تر خواهد.
خب یه سوالی که وجود داره، حداقل در مورد دانشگاه های مثل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که بحث حالا آموزش نیروهای فنی حرفه‌ای رو برای صنعت کشور داره تامین میکنه، آیا میشه چاره ای اندیشید که یه بخش های از صنعت هم بیان کمک بکنن، یک بخش های از در واقع بخش خصوصی بیاد به کمک و تا یه حدی این نیازها رو برطرف کنه؟
بله بله، این اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه. حتی ما برای توی قالب سرفصل خود حالا دروس این دانشجویانی که داریم دروسه حالا کارآموزی داریم که این بچه ها میرن در واقع توی مرکز صنعتی و با نظارت دانشگاه مثلا یک دوره هایی رو میگذرونن، این در واقع توی حالا سرفصلشون هست. ولی اگر حالا در پاسخ به سوال شما، اگر بخش خصوصی حالا به هر شکلی با یک قرار دادی که ممکنه با آموزش پرورش ببنده، اگر بتونن در واقع نیروهای ما رو توی حالا مراکز مدرن تری آموزش بدن یا کمک کنن که ما بتونیم در واقع به اون نزدیک بشیم، بله خیلی هم خوبه. یعنی ما استقبال میکنیم اگر بخش خصوصی یا حالا چیزی که مرتبطه با اون موضوع هست بتونن در واقع کمک کنن و امکاناتشون رو در اختیار دانشگاه بذارن و متقابلا احتمالا سودی هم که خواهند برد اینه که خب از همون نیروهایی که آموزش دادن بعدن میتونن توی اون مرکز خودشون حالا به شکلی استفاده کنن و از این طرف هم نتیجه حالا اون در واقع مشارکتشون رو میتونن ببینن.
آیه پورکمالی، اگه این موضوعی که آقای سعادت اشاره کردن با چه سازوکاری فکر کنید قابل تأمین و فراهم شدن هست؟
از موضوعشون بحث برنامه ها برای آموزش و تربیت دبیران فنی و حرفه‌ای برای هنرستان ها خیلی وابسته به یه سری صلاحیت ها و شایستگی های حرفه‌ایه که متناسب با کتاب های درسی که در تغییراتی داشته و مرتب تغییر خواهد کرد بر اساس همون استاندارد مشاغل باید تهیه بشه. دانشگاه ها، حالا کل دانشگاه های کشور عرض می کنم، چون مأموریتشون ایجاد شغل نیست، مأموریتشون مهارت‌های واقعا شغلی نیست، دانشگاه‌ها یه سری مهارت‌های عمومی متناسب با رشته رو ایجاد می‌کنن. بنابراین واقعا توی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاهی که حالا ما هم جزء همین دانشگاه هستیم، نمی‌توانن متناسب با نیاز مشاغل حرفه رو در واقع آموزش بدن. بله. این یه چیز مسلمه. الانم در واقع در خود وزارت علوم هم در قالب یه تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داشتن، یه سری مراکزی جوار دانشگاه‌ها دارن ایجاد می‌کنن که تو اون مراکز مهارت‌های شغلی رو متناسب با نیاز مشاغل ایجاد کنن. یعنی خود برنامه‌ها و تجهیزات دانشگاهی که کفایت نمی‌کنه، طبیعتاً مراکز جوار باید این کارو بکنن. حالا این خیلی مناسب می‌تونه باشه که ظرفیتی رو که خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داره، چون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای وابسته به وزارت کار، اون وظیفه داره در زمینه مهارت‌های شغلی و کلا دوره می‌ذارن، کارهای اینجوری رو انجام میدن. اگر ظرفیت‌های آهمنامه‌ای که دارن با وزارت علوم و فکر می‌کنم سازمان برنامه هم تو اون قضیه در واقع سهمی داره، سهم اعتباری و مالی داره، ولی خب هنوز نتونسته این سهمش رو به اجرا در بیاره به خاطر مسائل مشکلات مالی، اگر اون محقق بشه میتونه یه حلقه خیلی خوبی باشه بین دانشگاه و محیط کار، که در واقع حالا اگر که در واقع صنایع هم متناسب با اون نیازهاشون نمیگیم هزینه کنن، سرمایه گذاری کنن. یعنی اگه مثلا خودروساز ما نیاز به نیروی داره که فارغ التحصیل من در دانشگاه نمیتونه اون نیازو برآورده کنه، در قالب در واقع یک سرمایه گذاری بیاد ظرفیت هایی رو برای آموزش بهتر مهارت های شغلی در همون قالب مراکز جوار ایجاد بکنه که در واقع از خروجی های همین نیرو به اصطلاح بهترین ها رو گزینش بکنه. بنابراین تفاهم نامه‌اش هست، مسائلش هست، فقط میمونه اینکه مسئولین ارشد به این مسئله به عنوان یک سرمایه گذاری در جهت ارتقا و توانمندسازی منابع انسانیشون نگاه بکنن و از این بهره برداری لازم رو داشته باشن.
یه نکته‌ای که وجود داره در واقع یک تفاوت بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، تعدد پردیس‌ها و مراکزی هستش که دانشگاه فرهنگیان داره، اگر اشتباه نکنم جمعاً بالغ بر 98 مرکز میشه. اولا چرا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که خب بخش معلمان فنی حرفه‌ای و معلمان هنرستان رو قراره که تربیتشون رو به عهده بگیره در تهران فقط هست و این تعدد پیدا نکرده؟ برای این بیشتر شدن واحدهای این دانشگاه آیا راهکاری وجود داره؟
عرض به حضور شما که ببینید تعدد واحدها یا پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان به خاطر این است که قبلا مراکز تربیت معلم در سطح کشور وجود داشتند. این مراکز تجمیع شدن با عنوان دانشگاه فرهنگیان، در واقع ظهور مجددی پیدا کردن. در مورد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، قبل از اینکه وزارت خونه به این تصمیم جمع‌بندی و اینها برسه، آموزشکده ها و دانشکده های در واقع فنی رو که در اختیار داشت واگذار کرد به وزارت علوم در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای. بنابراین وقتی که دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد، دیگه مراکز پراکنده در سطح کشور در شاخه فنی حرفه‌ای رو دیگه آموزش پرورش در دست و اختیار نداشت که یه چنین برنامه شبیه به فرهنگیان برای دانشگاه شهید رجایی ایجاد کنه.
بله.
اما خب ببینید، به هر حال ما امکاناتمون همه متعلق به کشوره. الان ظرفیت‌های خالی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای وجود داره و کما اینکه وزیر محترم علوم مکاتبه‌ای رو با وزیر محترم آموزش پرورش داشتن در قالب اینکه از این ظرفیت‌های خالی آموزش پرورش بتونه بهره برداری کنه، و ما هم در سطوح پایین‌تر طی جلساتی هماهنگی‌ای کردیم که از همون ظرفیت‌های خالی در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای با هماهنگی سازمان سنجش و دفتر گسترش وزارت علوم و البته و صد البته با نام و در واقع حاکمیت پذیرش دانشجو توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجو رو بتونیم بگیریم بر اساس نیاز وزارت آموزش پرورش، البته در مراکزی که امکان اجرای رشته ها رو داشته باشن، یعنی در واقع ما نیاز امکان سنجی میکنیم بر اساس نیازها، جاهایی که در دانشگاه فنی در اون آموزشکده فنی حرفه‌ای امکان اجرا باشه انشاءالله با نام شهید رجایی محل اجرا در آن آموزشکده خاص در دفترچه کنکور پذیرش رو خواهیم داشت که آموزش پرورش بتونه اون کمبود نیرو رو جبران بکنه، کما اینکه آموزش پرورش بر اساس تکالیف برنامه‌ای و برنامه ششم توسعه باید سهم در واقع متوسطه فنی حرفه‌ای رو به عدد حدود 50% برسونه که خب طبیعتاً در این راستا استفاده از این ظرفیت‌ها میتونه خیلی کمک بکنه. بنابراین ما پردیسی نداریم، واحدی نداریم، ولی استفاده خواهیم کرد انشالله از این ظرفیت‌های موجود در سطح کشور.
فکر می‌کنید سال دیگه این اتفاق میفته؟ این مکاتبات به سرانجام خواهد رسید؟
بله، چندین جلسه داشتیم و دوستان در هم وزارت آموزش پرورش هم وزارت علوم پیگیرن و من در واقع امیدوار هستم که این قضیه انشالله برای پذیرش سال آینده به جواب برسه.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع تامین منابع انسانی و تربیت کادر و نیروی متخصص توانمند آموزشی و تربیتی و اداری در مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان شنیدید. موضوع این برنامه چالش‌های آموزش، جذب و بکارگیری معلمان مورد نیاز مدارس کشور بود. مهمانان این برنامه هم آقای علی پورکمالی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، و آقای دکتر مهدی سعادت، مدیر آموزشگاه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند و ما هم برای این برنامه در محل این دانشگاه خدمت این عزیزان بودیم. شما رو از همینجا به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه زیر رادیکال تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها تا ساعت 22 تقدیم به شما میکنیم برنامه هایی که امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار بگیره. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27,86-1035 در اختیار شماست.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک هم مرا. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زایند رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی یعنی رهایی ز آتش و خون.
دایم را به خرم شهر راندن فتن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید سلامتی و سعادت و سرافرازی براتون آرزو میکنیم. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو تا ساعت 22 این برنامه‌ها تقدیم به شما میشه. تا لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر، ساعت 17 برنامه بهارستان تقدیم به شما خواهد شد. تحلیل و بررسی مهمترین اولویت‌های کاری مجلس 11 و ما در ساعت 18 برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته. در ساعت 19:30 دقیقه برنامه جستار رو از رادیو گفتگو میشنوید. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، تاریخ نگاری مخالفین و معاندین انقلاب اسلام. در ساعت 20 با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود و در ساعت 21 پایان بخش برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو برنامه ارغنون تقدیم به شما میشه. تولد گروه موسیقی بوشهری سیریا. شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 17 نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بهارستان تقدیم به شما میشه. تحلیل و بررسی مهمترین اولویت‌های کاری مجلس شورای اسلامی در دوره 11 در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
مجلس 11 در بوهره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات